بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على المبشر النذير سيدنا ونبينا محمد قلوبنا ابي القاسم المصطفى محمد واله الطاهرين. اللهم صل على محمد وال محمد. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. بحث ما در فقه نظام جامع خانواده ما رو کشون، حالا خواسته یا ناخواسته با شرایط مختلفی که داره پیش میاد، به سمت تأکید یا ورود به دو شاه کلید در این بحث نظام وارعی. گفتیم نظام جامع خانواده و خانواده جامعه پرور، یا به عبارت دیگه اینجور تعبیر کردیم، اون کلمه طلایی مقام معظم رهبری در سیاست هاشون، سیاست های ویژه خانواده، فرمودن ما به سمت جامعه خانواده محور باید حرکت کنیم، که معنای این حرف این است که اصلا نظام اسلامی یک نظام جامعه نظام اجتماعی خانواده محور. خب این گفتیم این تلازم داره با خانواده جامعه پرور، این خانواده باید جامعه پرور باشه. بعد این دو تا رو با هم که اقتضائات، یعنی مفهومشون، اقتضائاتشون، لوازمشون رو دنبال کردیم، به اینجا رسیدیم که حالا برای انتقال از وضع موجود به سمت جامعه خانواده محور و داشتن خانواده های جامعه پرور چه مسیری باید طی بشه؟ حرکت از وضع موجود به وضع مخلوق. پس در اون بحث نظام ما میاییم اون مجموعه قوانینی که اون نظام اجتماعی مطلوب که خانواده محور است اون را تبیین میکنیم، ترسیم میکنیم، شاخصهاش مشخص میکنیم، و در این نظام جایگاه خانواده به گونه ایست که همه چیز این قوانین اجتماعی به خانواده به گونه ای مرتبط بشن که خانواده کانون خانواده بشه محور اصلی این حرکت، چون بدون خانواده جامعه نخواهد بود و وجود نخواهد داشت، بر اساس اون تفسیری که برای جامعه داشتیم و اون ارتباط، نوع ارتباطی که میمونه افراد در جامعه مطلعه، زمانی اون ارتباطات شکل میگیره که همونطور که در طول تاریخ قرآن کریم فرمود خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل، از خانواده به جامعه بشریت حرکت کرد، ارتباط خانوادگی پیشرفت کرد و توسعه پیدا کرد. این ارتباط خونی هر چند هم دور که باشه میتونه اثر خودش را بذاره. الان تو بحث انساب که ما کار میکنیم تو تجربه که دوره نبوی رسیدیم به خانواده، اینا که سید نیستن ولی شجره دارن برای خودشون درست میکنن و فک و فامیلشون جمع میکنن، احساس اقتدار میکنن، احساس هویت میکنن، یعنی ما با هم ارتباط خونی داریم. خب یا این کنفوسیوس که سید نیست، اینا شبکه بسیار طویل و عریضی دارن و سرمایه گذاری میکنن برای حفظ این شبکه و این شجره بزرگشون. پس خانواده از جامعه از حرکت خانواده به سمت گستردگی انجام شده و به وجود اومده. حالا اگر این جامعه خانواده محور نشد، یعنی نمان خودم خانواده محور شروع میشه، ولی اگر در مسیر راه همونطور که الان داره میبینیم، چه ضرورتی داره ما همون خانواده تشکیل بدیم؟ چه ضرورت داره ارتباطاتون ارتباطات بر اساس قوانین خانواده بود، ارتباطات آزاد باشه؟ اگر جامعه به این سمت حرکت که غرب حرکت کرده، غربی که حالا نقل میکنن که این پاریس مثل فرض قم یا نجف بوده برای جهان مسیحیت، با اونقدر اونجا حجاب و تقید دینی مطرح بوده که الان وقتی که بخواد مقایسه کنید این دایی ما میگفت که این بحث 30 سال پیشه، میگفت شما 10 سال قبل با 10 سال بعد فرانسه را پاریس را مقایسه کنید میبینید که اصلا صهیونیسم داره در جهت پاشوندن این جامعه حرکت میکنه، پاریسی که اونجا مهد تمدن به قول خودشون و همه چی راحت آزاد، روز به روز بدتر میشه و نقشه میریزن برای تخریب. تخریب از این راه، از راه اینکه ارتباطات خانوادگی در حدی که بگم من در این محله ای که زندگی میکردم 5 سال یک فرزندم متولد نشد، به یک محله بزرگ یک فرزند متولد نشد، روابط هست میان افراد ولی این روابط منتهی به فرزند آوری و فرزند فرزند نمید. مدرسه به مفروض داشت ولی این مدرسه کادر داشت، مدیر و معاون و استاد و همه چی اینا بیکار بودن، اصلا این مدرسه محصل نداشت، فقط اینا حقوق کارمندیشون نمیدونست. یه همچین جامعه ای که الان خود غربی ها پیداد میدن که آقا بدادمون، ما که دیگه رفتیم، موازی به خودتون باشیم، ما رفتیم، ما دیگه خراب شدیم، نمیتونیم ما جمعش کنیم. این جامعه ای که خانواده محور نشه به مرور زمان میپاشه. و رضا در روایاتی که خوندید و شنیدید که اگر در یک جامعه فحشا شایع بشه، زنا شایع بشه، این جامعه چی میشه؟ این جامعه نابود میشه، محکوم به نابودی، روشنه چون محکوم به نابودی. یه وقتی که برای تشکیل خانواده ما هیچ اهمیتی قائل نباشیم، یا حتی اگر مهم باشه، اما 80% فرزندان این جامعه به سمت ازدواج سفید حرکت میکنن، 20% مثلا برای ازدواج مطلوب حرکت کنن، اون 20% هم 80% رو بچه نخوان، حالا زوده، حالا وقتش نیست، حالا فعلا بالاخره ماه عسل همونه داشته باشیم تا ببینیم که حالا مثلا فرزنددار بشیم. نتیجهش نمیشه این جامعه به مرگ تدریجی محکوم. این بحث جا خانواده محور بودن جامعه را برای ما خیلی خوب میتونه نشون بده ضرورت.
من سوالم هستش که ما شکلی جامعه رو میخوام بگیم، خب من لازم میشن یه ازدواجی باشه یه در شاشو بیام
حالا شکل گرفت،
حالا حضمه این حضمه، حالا این ما میتونم مثلا بگم دولت پول دار با شما به علیه در ایران کار و جداش، خب بازم جامعه خب ورطای میان حالا مشروب و نامشروب.
خب حالا این باز این شق دیگره که اگر روابط نامشروع بود، خود این روابط نامشروع نمیتونه برای شما اون استحکام لازم رو در درون عناصر اصلی این جامعه که افراد و اعضای خانواده نیست دیگه، خانواده این نیست. این مثل کسی که فرض کنید میره که یکی بود گفتن گفته بود من در یک شب 100 تا بچه بخوام متولد کنم مثلا. خب بعد این خودش وقتی که نتونه برای اینا پدری کنه، تولید کنه و بره، اینها هیچ ارتباطی با هم ندارن، هیچ هویتی را برای خودشون قائل نیستن و نمیدونن کی هستن و چی هستن. در پرورشگاه ها شما دیدید از لحاظ روانی ها رو بعضی فیلم ها رو شاید دیده باشید، بچه ای که نمیدونه پدرش و مادرش کیه از لحاظ روانی چقدر آسیب داره. حالا اگر فهمید و فهمید یه عده این را مخفی کردن برای نگفتن تا اذیت نشه دیگه، بدتر آسیب بیشتر پیدا میکنه. مانه این است که این اثر روانی داره یک، بعد اون رو از لحاظ قوانین شرعی صرفا برای فقط تحکیم ارتباط که نیست، یعنی این به بار دیگر یک درختی است که این درخت همه شاخه‌هاش باید به گونه‌ای با هم مرتبط باشن تا اینکه بتوانن یک اون چیه من مجموعه تنومند و مقتدر را تشکیل بدن. شارع مقدس برای حفظ این جامعه از آسیب یگان راهی که تشخیص داده برای تنظیم نیازهای جنسی فقط ازدواج رو و ما فی حکم ازدواج مثل ملکی امین و همشده ایمان خب دائم شما کن که این رابطه را آمده منضبطش کرده. انضباط منضبط کردن این رابطه ما را به اینجا میرسونه که یگانه مسیری که همون بحث اعتیادی که شما حالا اشاره کردید باید اینجا میاد که جامعه اما اغلب باید اینجور باشن. حالا ممکنه در جامعه خدا نکرده فرشا مخفیانه یا در یک حد یک درصد پایینی مثلا باشه که شارع مقدس همه اینا رو دیده، بحث توبه، بحث انحرافات جنسی یا حاصل و سعی کرده اینها را به انواع مختلف معالجه کنه و در قوانین بحث چشم چرانی، بحث از خدمت شما بحث لعان که میاد و امثال اینها یا در بحث دهار چگونه مثلا شارع برنامه ریزی کرده که این خانواده نباشه تا اونجایی که بشه. اگر به جایی باریک رسید میگه خیلی خوب این یتفرقا یغن الله قدم سعته، ولی اون کلیت جامعه را حفظ میکنه با محوریت خانواده. این نگاه کلان به جامعه و خانواده. خب اگر خانواده خود خانواده بود خانواده محور نشد در اینجا، یعنی دوستان میرن ازدواج میکنن تولید نسل میکنن ولی معتقد به خانواده محوری نباشند، باز این چه میگن تعبیر اصولی داریم متمم الجعل چیزی شبیه هم. که آقا شما خانواده رو تشکیل دادی ولی این خانواده رو اونطور که بوده شاید شما نه متوجه شدید نه حفظش کردید، بعد به نوع از همپاشیدگی یا اقتطاع نسلی هم ممکنه باز گرفتار بشه. پس باید جامعه خانواده محور باشه، کل نظام اجتماعی که حاکم بر جامعه است باید خانواده محور باشه و خود خانواده هم باید این خانواده محوری را و لوازمش را بپذیره که اینا مسئولیت آفری میشه برای والدین و حتی برای فرزندان و برای نسلهایی که در این خانواده متولد میشن. یعنی احساس مسئولیت کن که خانواده باید تشکیل بشه، باید حفظ بشه، تحکیم بشه و خانواده تا اونجایی که بشه طبیعی ازدواج میشه و از مدتی اینا نمیسازن افراد. طلاق هم میشه یه ضرورت، طلاق میشه یک عامل برای حفظ خانواده اینجا. چرا؟ چون اگه این رابطه نامطلوب بخواد ادامه پیدا کنه به نابودی این دو فرد منتهی میشه. قرآن اشکال نداره شما از هم جدا شید انشاءالله اون خیر شد اینا خیر شد برید با یک دیگر کسان دیگر ازدواج کنید و به زندگیتون ادامه بدید. یعنی پس کانون خانواده با این خانواده نشد اون خانواده، این دو نفر دو تا خانواده دیگه تشکیل دادن ولی خانواده تشکیل شد توی جامعه. این معناش خانواده محوری شد یک اصل اجتناب ناپذیر حتی نسبت به خود خانواده.
ممکن است که اینجوری بگه که برای شکلی جامعه خب بایستی ارتباط زوجین باشه، اما لزوما برای اینکه یک جامعه حفظ بشه خب ممکن خانواده محور نباشه بلکه بایست قانون محور باشه، حالا به اصطلاح خودمون ولایت محور باشه، قانون باشه، حاکم باشه.
آخر تو خانواده بحث ولایت هم هست. ببین آخر نظام خانواده که اسلام قائل شده این مصادر همون نظام اجتماعی که در اساس ولایت شکل گرفت، این ولایت خودش رو میاد در همه اجزا. حالا بسی دیروز یا پریروز یکی داشت دنبانی کرد و واسه رو به حج که اگر نظام اجتماعی ما خانواده محور خب تو همه اجزای این نظام خانواده محوری مطرحه، خب تو حج چطور؟ توی حج میگیم آقا ارتباط جنسی ممنوع، ازدواج ممنوع، عقد ممنوع، درسته شهادت بر عقد ممنوع تا میرسه به بحث طواف النساء که اگر طواف نکنید هیچ زنی بر تو دیگه حلال نیست. این با خانواده محوری چه جوری سازگاره؟ سوالی خیلی جدی و خیلی مهم. خب حالا اون فعلا واردش نمیشیم چون اون مقوله مفصل‌تری می‌خواد. پس اگر ما قائل شدیم به اینکه جامعه باید خانواده محور باشه. تو خانواده محوری بحث ولایت یعنی ولی داره خانواده، بعد میگه از چی مثلا امام ولی و من لا ولی له، یعنی ولایت در همه اجزا و تارکود این نظام حضور داره، او ولایت الله، ولایت الرسول و اون نخ تسبیح واقعی همین ولایت هاست. و چه این ولایت پدر یا وصی زیر چتر اون ولایته، یعنی اون اصل ولایت به هیچ وجه منتفی نمیشه. به بار دیگر اون ولایتی که جامعه رو داره نظم میده و حفظ میکنه، همون ولایت باز میاد توی رست، فرض کنید بگیم خصوصیاتی که در کل بدن یک انسان در تک تک سلول‌هاش هست و اون نظام، ببینید تو اون نظام سلولی اونجا هم مثلا حضور داره. اگر این چنین باشه پس اینجا هماهنگ شد، اجزا این اجزا با اون کل هماهنگ شدن از لحاظ نظم عام حاکم بر درون اجزا و بیرون اجزا.
شما و نظام اسلامی اینه که مدیریت آقای جامعه خب به تربیت اونها باید به خانواده نقش بگیره و اونها هم تحت نظام ولایت کلی قرار بگیره
و خانواده اونها رو به ولایت محور بار میاره.
اگر اومد بیم که ادعای کرد من که آقا اصلا ما میگیم پدر مادر هیچ نقشی نداشته باشن، من حاکم با قانونی که میذارم و کار تنظیم میکنم،
چه همین نظام سوسیالیستی که حالا تجربه شد دیدیم الان به کجا رسیده، یه همچین حاکمیت قانون، قانونی هم که قانون وضعیه و هیچ چیز بالاتر از اون نیست و اون بر تمام روابط حاکمیتی که منافقین الان نسبت به فرض کنین ارتباطاتشون، ارتباط داخلیشون مطرح میشه. این نمیتونه این جامعه رنج کنه، این جامعه با شمشیر باید حفظ بشه، نه جامعه‌ای که با آزادی و اراده و اختیار انسان که اصلا تحول انسان بر اساس اون اختیار و آزادی و ظرفیت‌های وجودی انسان فقط از این مسیر لیس الانسان الا ما سعا و این سعی هم باید اختیاری باشه. لذا به هم می‌ریزه، یعنی کل اون سیستم آفرینش و به عبارت دیگر اون قوانین حاکم بر وجود انسان، برای رشد انسان، برای تکامل انسان در بستر جامعه و در بستر خانواده که یک جامعه است و در بستر یک خانواده بزرگ که جامعه است، اینها متمم و مکمل هم هستند، یعنی حلقات به هم پیوسته هستند که نمیشه اینها را در هر کدوم دستکاری کنید شما یا آسیب میزنید به دقیقا مثل دکتری که دارو میده، یه جاره درست میکنه یه جاره خراب میکنه، اینجا اینطور خواهد شد. اما در نظام اسلامی مدعی هستیم که همه اینها چون با هم دیده شدن، نگاه جامعه و نگاهی که حقیقت وجودی انسان و تمام مراحل وجودی و آینده او نگاه شده، همه اینها در یک منظومه این شکل میگیره و به این ترتیب خروجش این قوانینی که الان ما میبینیم. حالا فقها و اجتهاد و این مثلا فرض کنید کراهت این نگاه یا حرمت این نگاه، اینا یه مسائل ریز مطرح در این چارچوب، لذا این مسائل رو اگر در چارچوب این نظام ببینیم، یه جور این تحریم ها و حلیت ها رو ما نگاه خواهیم کرد. اگر منهای این منظومه اونها رو ببینیم، میایم نگاه جزنگرانه و تک بعدی بهش خواهیم داشت، بعدش کار میکنیم آقا این چه اشکال داره، باشه مشکلی نیست، چرا این روایت ظاهر این روایت اما این تنزیه ظاهر این روایت این است که این الزام این جنیست، این تعبیر یعنی به بار دیگر استظهارات ما از ظهور کلماته که این کلمات را با بقیه آنچه که از شارع مقدس صادر شده نگاه نمی کنیم و نمیتونیم بسنجیم و در نتیجه رابطه اینها را با یک دیگر وقتی خوب متوجه نشدیم، اینجا میگن اون استنباط جزنگرانه و این آفتیست که شاید صد بهش اشاره کرده که این تا شما نظام نظری اجتماعی اسلام رو ندونید و نظام برخواسته از اون نظری اجتماعی رو ندونید، شما نمیتونید روی فقه اسلام نظر دقیق بدید. نظر شما یک نظر بگیم جز نگرانه و تک بعدی خواهد. الحمدلله صلی الله علی سیدنا محمد و آله.